میکنه. کارفرما تو این کشور زندگی میکنه. کارفرما با این منافع است که باید بتونه خودش رو توسعه بده. ببین من اصلا از جانب کارفرما صحبت نمیکنم، من نگران آینده کارگر هستم. ما الان کارفرما در جایی که ارزش افزوده بالایی برای محصولات کالاها و خدماتش داره، بدون اینکه دولت مطلع باشه داره پرداخته خوبی به کارکنانش داره. ما صنایع مختلفی داریم، بسیار از شرکت‌های ما که در واقع مثلا های تک های ما و یا شرکت‌هایی که حالا من نمی‌خوام اسم ببرم که تو زمینه‌های استارتاپی دارن فعالیت می‌کنن، عددهای خوبی دارن به همکارای ما هم کارگر هستیم، فرقی نمی‌کنه، دارن پرداخت می‌کنن و اینا اصلا دولت شاید مطلع نباشه، ولی اون بخشی از اقتصاد در واقع حاصل این تصمیم گیری خواهد بود که دقیقا و مستقیما تاثیرگذارش رو همون حقوق پایه هست.
الان سوال، اگر این شورا چه تصمیمی میگرفت بهتر بود و حالا که این تصمیم رو گرفته چه عقبه ای خواهد داشت؟
ببینید این شورا هم در واقع قسمتی از همون بحث سیستماتیک بودن هست که من نمیدونم آیا این شورا خودش رو در اون موقعیت دیده یا خیر. بله. چون این تصمیم گیری صرف یک شورا نیست. مثلا خیلی از موردهایی رو که من توی این چند روز اخیر داشتم مطالعه میکردم، خیلی از نماینده ها میگفتن که تحت فشارهایی هستش که تو اذهان عمومی وجود داره. خب اگر تحت تاثیر فشارها و موضوعات اذهان عمومی به قد اقتصاد کشور اداره بشه، ما بعد از این همه سال در واقع به همین نقطه رسیدیم که الان رسیدیم. پس نتیجه این قطعا انتظار یک اقتصاد سالم و مطمئن و تاثیرگذاری رو که برای آینده کشور در نظر گرفتیم نخواهد بود. اما اینکه چه عواقبی خواهد داشت، من فقط امیدوار هستم که از الان، یعنی از همین ساعت که دارین در واقع تصمیم به قول شما آیا ابلاغ شده یا نشده، که خب دیگه قطعا این
ابلاغ میشه،
توقع ایجاد شده که نمیشه دیگه در واقع، و برای ما هم خیلی خوشحالی داره که این عدد افزایش پیدا کرده. اما موضوع این هستش که از همین ابتدا باید آمادگی پذیرش بسیار از تغییرات غیر قابل پیش بینی رو داشته باشه.
چند تاشو مثال بزنید.
خدمت شما عرض کنم که شما در نظر بگیرید همین عواملی که در بحث‌های هزینه‌های حمل و نقل وجود خواهد داشت، بحث مواد اولیه، شما بحث مثلا فرض کنید تولید لبنیات، صرف تولید خود لبنیات نیست که شما بعد میگین از داخل مزرعه تا میرسیم به محصولی که مثل دست در واقع من و شما که مصرف کننده هستیم. برمیگردیم توی بحث‌های بسته‌بندی، همین موضوع توی پتروشیمی، تمام عواملی رو که شما با هم دیگه در واقع ارتباط میدید روی قیمتا تاثیر گذاشت.
یعنی ما الان به کارگر بگیم که کارگر عزیز خوشحال باش، زنده میمونی برای سال بعد. آره همینو بگیم
به همه مردم، فعلا اینو بگیم.
بخیر اینو کم نیستن، چرا چاپن میلیون نفر
به همین خاطر است که به هر شد اصلا قشر تاثیرگذار بود. چرا این همه مثلا شما توی صحبت ها و سخنرانی ها کارگر رو به عنوان رکن اصلی اقتصاد میدونن؟ ببین من اگر در واقع باز دارم یه حرفی رو میزنم که شاید با ساختارمند و یک پارچه و سیستماتیک نباشه، باید جامعه روی بهره‌وریش کار کنه. ما باید روی مدیریتمون کار کنیم.
بله.
من عرض کردم چرا من گفتم که بسیاری از صنایع ما هستن که بیش از اون چیزی که دولت اعلام میکنه باز پرداخت خواهند کرد. ترجمه می‌کنید. اما موضوع این است که در نهایت فشار همه موضوعات اقتصادی آخرش رو گرده کیه؟
درست.
این باید به این سوال جواب داد. بنابراین روی چند تا موضوع باید توی اقتصاد کار کرد. یکی بحث مدیریت هست، بحث هدایت سازمانی هست، بالا بردن میزان بهره‌وری سازمان‌های ما هست و بروز کردن و تعامل با دنیا. این تنها راهی است که
متشکرم. آقای بیات، تصمیمی که گرفته شده فکر میکنید چقدر کمک کنه به ارتقاء سطح بهره‌وری دستکم از محل نیروی کار؟
ببینید بحثی که هستش رو بهره‌وری یه بخشیش مربوط میشه به تکنولوژی و تجهیزاتی که کارفرما در کارگاه جهت نیروی کار تجهیز کرده،
که الان نسل دومی بیشتر دیگه، اکثرا نسل دومی،
و هر حال این نقش اساسی داره.
خب
تهیه مواد اولیه، کیفیت مواد اولیه، اینا رو بهره‌وری تأثیر داره.
خب
یه بخشیش برمیگرده به ما کارگرا که نیروی انسانیه، رضایتمندی نیروی انسانی در کار بهره‌وری رو بالا میبره و این اثبات شده.
بله
من حضور شما عرض کردم،
مشخصه وقتی کارگر درآمدش کفاف زندگیشو بکنه نمیدی کار دوم کار سوم داشته باشه دیگه.
آیه راسخ عزیز، من سال 1380 حقوقم 55,000 تومان بوده.
بله.
سکه تمام بهار آزادی 55,000 تومان بوده.
بله.
الان با 57% افزایش حقوق من چقدر شده؟ سکه بهار آزادی تو بازار چقدره؟
تقریبا دو برابر دیگه.
خدا خیرت بده. پس الان 90 0 91 28 7 92-24-9 93-24-8 1394 17 شده. ببینید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت حقوق دستمزد اگر طی 10 سال گذشته طی میشد، امروز به یک باره ما نمی گفتیم آقا 57% و این افزایش چشمگیره. ما عقب افتادگی مزدی داریم. سبد معیشتی که الان تعیین شد، خود دولت اعلام کرد 9 میلیون تومان. آقای جوانی تو شورای کار حضور داشتن. کارشناسای اقتصادی ما چیزی حدود 11.5-12 تومان در نظر گرفتن
سبد معیشت.
بله 3 میلیون تومان زیر همین رقمی که اعلام کرده ما فاصله داریم. پس چجوری میخواد جبران پیدا بکنه؟ الان کارفرما خب نگرانی داره، میگه آقا شاید من نتونم از پس بلفاس، کارگاه کوچیکه میگم، آقا کارگاه بزرگ خیلی مشکل با این موضوع ندارن.
بله.
تو خیلی از کارگاه بزرگ کل هزینه حقوق دستمزد شاید 9-10% بیشتر نباشه.
بله.
ولی کارگاه کوچک قطعا خب بیشتره. این نگرانی بیشتر برای کارگاه کوچیکه. ولی به هر حال آیا همون نیرویی که در کارگاه کوچک داره کار میکنه،
تو کارگاه کوچک چقدر این سهم مورد، اگه کارگاه بزرگ 9% باشه،
من فکر میکنم بیش از حالا 15%-20% نوسان داره. چند نفر باشن، چه کاری تولید میکنن، این فرق میکنه.
ولی سنت متفاوته.
آره فرق میکنه، ولی به هر حال من اینو میخوام، همون نیرویی هم که تو کارگاه کوچیک داره کار میکنه، اونم معیشت داره، اونم زندگی داره.
درست.
خیلی از کارگاه های کوچیک فقط رو پایه حقوق تکیه میکنن. خیلی از اون اقلامی که به عنوان انگیزشی اعلام شده امروز سبد معیشت رو آورده بالا، همونو پرداخت نمیکنن. ما اینا رو باید ببینیم.
باشد.
ببینید خود من بیشتر خواهشی که داشتم از اعضای شورای عالی کار بخش کارگری، گفتم آقا رو پایه حقوق بیشتر تاکید بکنید. چرا این پایه حقوق باعث میشه که اون کسی که تو شرکت 15000 نفری 20000 کار میکنه شاملش میشه، این کارگری هم که تو یه کارگاه 2-3 نفر 5 نفر کار میکنه، این پایه حقوق بهش به قول خودمون میرسه، دستش میرسه. بعد از اون وقت خب رو ورودی به سازمان تامین اجتماعی هم تأثیر میذاره. ما بازنشستگان عزیزی که داریم امروزه، شما میبینید مرتبا کف خیابونن، جلو نهادهای حکومتی و دولتی هستن. چرا؟ از خوشیشون میاد پیرمرد 70 ساله میشینه ساعت ها جلو مجلس.
بله.
بابا زندگیش تامین نمیشه. این سبد معیشتی که ما داریم 1/3 اون چیزی نیست که کارشناسای اقتصادی برآورد کردن.
بله.
خب وقتی که ما تامین نیستیم، مجبوریم راجع به این موضوعات بحث کنیم و طرف حساب ما الان کارفرماه. یا آقا شما باید من تأمین بکنی، من در کارگاه شما کار بکنم، تولید با کیفیت خدمت شما بدم، به بازار بدم و بهره‌وری رو بیارم بالا. وقتی من شکمم خالی باشه، نتونم زندگیمو بگذرونم، شما چه انتظاری از من داری؟ پس اینجا دولت باید کمک بکنه، باید حمایت بکنه.
چجوری؟
ببین سبد معیشتی که الان برای کارگر بونه کارگری که داره میگه 850 تومنه.
بله.
آقا این 850 تومن در ماه این کجای یه خانواده 3-4 نفره رو پوشش میده؟ دولت هم باید بیاد کمک بده.
بله.
کارتای الکترونیکی باید شارژ بکنن، واریزی داشته باشن، باید حمایت بکنن تا کارگر قدرت خریدش حفظ بشه.
بله.
ما نمیگیم افزایش پیدا نمیکنه، همینی که از حفظ بشه.
درست. خیلی متشکرم. آقای جوانی تحلیل شما رو بشنویم در باره بهره‌وری، چون تو تورم که اصلا از بهره‌وری صحبت کردن یعنی شوخی کردن.
درسته؟ خدمتش عرضم که ببینید ما همونطور که دوستان فرمودن صفر به صفر و صنایع به صنایع فرق میکنه. ببینید قیمت تموم شده که بعضی دستمزد که مطرح میشه، درسته در کارگاه بزرگ در صنایع مختلف بعضا بین 2-9%.
بله.
اما چرا تو بخش خدمات و کارهایی که در یدی بیشتره، بعضا تا 70%، یا میتونیم متغیر بگیم از 2-70% از این حقوق دستمزد در صنایع و خدمات مختلف تاثیرگذار هست. ما دغدغه‌ای که داشتیم در جلسات شورای کار اتفاقا صنایع کوچک بود، صنایع کوچک متوسط که بیشتر نیروها 92% اشتغال
دیگه.
بله. 92% اشتغال در این صنایع هست که میانگی خود آماری که مرکز آمار و وزارت کارم تایید کرد 48% از تعداد دارن میگن 48% نیروهای بیمه شده در کارگاه‌های زیر 10 نفر دارن کار میکنن.
بله.
اینا به شدت در واقع استعداد اینو دارن که یک کارفرما تبدیل به کارگر بشه. بعضی از کارگاه‌ها لب در واقع اون تیغه است، به شدت استعداد اینو داره که کارفرمایی که دادیوز کارفرما بوده باید چالش‌های این شکلی از فردا بشه کارگر. حالا بگذرن مسائلی که حالا بدیا که به بار میاره، مشکلات شخصی که به وجود میاد. من مثلا الان آماری که به دست آوردم میانگین دریافتی میانگین هزینه کارگر در سال گذشته، یعنی امسال که 1400 هستیم، روش 7 تومن بود در ماه. حالا با از نوع بیمه و حالا میانگین ایدی و سلات مرخصی که با هم تقسیم کنیم در ماه حدود 7 میلیون تومن بود. با این افزایش شده حالا طبقات مختلف بین 11 تا 12 تومن خواهد بود در سال 1401. بله. و بازم عرض میکنم ما اعتقاد داریم باز همین رقمی که پرداخت میشه جایگزین و جوابگوی معیشت و تورم کارگر نخواهد بود.
بله.
اعتقاد داریم این قضیه. اما اگه دولت‌ها تاثیرگذار نباشن، در جلسات مزدی ما اعلام کردیم، بارها شد که از دولت خواستیم یک قدم ور نداشتن. ما خواستیم ما مثلا تو بحث تامین اجتماعی که خودش قدرت داره کمک کنه، بیا به کارفرما یا هم بحث بن کارگری که آقای بیات فرمودن میتونه به صورت غیر نقدی باشه، دولت چشم‌پوشی کنه، سازمان تامین اجتماعی چشم‌پوشی کنه از حق بیمه این حالا 850 تومان، کمک بیشتری به کارگر و کارفرما باشه، کارگر حق خوش ادا کنه، کارفرما دولت هم کمک کنه، این کالاهای غیر نقدی شاید یه بخشی از سبد معیشت و جوابگو باشه که متاسفانه حالا به قول و وعده وعید دادن که در قالب حالا کارت‌های الکترونیکی میخوان به تمام اقشار، من شنیدم که مثلا به هر خانوار 1 میلیون تومان حالا ظاهرا بحثی که بود میخوان کمک کنن. این ارتباطی بحث کارگری نداره، هم به کارمند میخوان بده هم به کارگر میخوان بده هم سایر اقشار جامعه، در تأثیر مستقیمی در بحث افزایش سبد معیشت کارگر نخواهد داشت. اینا دغدغه‌هایی که ما مطرح کردیم. من یه عزیزم که الان می‌خواستم توضیح بدم، ما افزایشی که با دوستان تو جلسه موافقت کردیم بحث این بود که با عددها خیلی بازی نکنیم، از روانی که جامعه هم کارفرما هم کارگر و هم خود مردم رو دچار دغدغه یا انتظار تورم ایجاد نکنیم. متاسفانه وزارت کار بعد از اینکه مصوب شد بلافاصله دست گذاشت رو افزایش مزد پایه. درسته مزد پایه هم تو که باید فرمود دوستان فرمودن با من که کمک بشه به اون افزایش های قشرهای ضعیف جامعه که بازنشسته ها و حداقل بگیرا هستن، اومد اون افزایش ها رو تخص کرد به اصطلاح بین در واقع اون چند تا چیزی که هست، بن بول مسکن پای سنوات و خود حداقل، حالا اولاد که تابعی از حداقل مزد، حداقل مزد و میانگین میانگین افزایشش با توجه صدور مختلف مزدی بین 51 تا 53 درصد بود. یعنی میانگین افزایش کارگری بخوام درست در واقع اعلام کنم و درست اعتراض کنیم بین 51 با همه این افزایش ها که عرض کردم تا 53 درصد درسته اون مزد پایی بیشتر بود اما مابقیش این افزایش بود. متاسفانه تو اعلامی که وزارت کار اومد کرد شاید هدفی بود، هدف این بود که بیان گفته بشه که ما افزایش کارگری هم مشابه افزایش کارمندی کردیم، شاید راه سیاست این بود اما در واقع اینطوری نیست. یعنی افزایشی که بود کارفرما بها تعدیل کردن نظرشون رو، نرخ تورم که 41.4% بود 7-8% اضافه کردن که اون عدد میانگین 51 تا 53% برسه که متاسفانه اطلاع رسانی که شد هم در واقع بار روانی بر رشد کارفرما ایجاد کرد و تورم انتظاری که مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود به نظر من رفتار حرفه‌ای نبود.
مطمئن فکر میکنید که برای سال آینده ما کارگاه کوچیکمون با چالش پرداخت دستمزد مواجه بشن؟ یعنی منظور که قراردادها بره به سمت سفید امضا شدن؟
اصلا قرارداد سفید امضا که ربطی به اصلا چیز نداره، اصلا امکان داره قرارداد امضا، کاش قرارداد سفید امضا باشه. بعضی وقت ما راضی
هستیم،
حالا بعضی وقت آدم راضی که قرارداد باشه حداقل، بعضی وقت اصلا قرارداد امضا نمیشه وقتی که کارگر و کارفرما اون عرضه و تقاضا با هم نخونه. ما دغدغه داریم، یعنی ما حتی که تو جلسه شورای کارم دغدغمون بارها اعلام کردیم، متاسفانه گوش شنوایی نبود. هدف این بود که در واقع این افزایش بشه. حالا عرض کردم رأی شورای کار 7-3 بود، ما ناگزیر در واقع تعدیل شد و اما متاسفیم از اینکه امکان داره که در اوایل سال 1400 با ریزش نیرو مواجه باشیم. بله. امیدواریم که دولت یه فکری بکنه، کمک کنه به کارگاهایی که در معرض این اتفاق هستن. واقعا امیدواریم و خواهش داریم که بر اون وعده‌ای که دادن عملی بشه که شاهد بیکاری حتی یک نفر نباشه.
متشکرم آقای مهندس. از من ابراز نگرانی کردن آقای جوانی، چقدر واقعا احتمال ریزش وجود داره؟ علارم این که خبر به حال دست کم خبر مطلوبی است الان برای کارگران.
خدمت شما، برای ما مطلوبه، بازم من تاکید میکنم از دید آقای جوانی هم مطلوبه، از دید دید آقای بیات هم مطلوبه. ما از مواد خوشحال هستیم، ولی این ولی خیلی بده. من خودم از همیشه از کلمه ولی بدم میاد. توضیحات همه رو مثبت میدید میگم ولی این ولی اما بله. من همشهری های من ببینید آیه راسته، من این مطلبی رو اضافه کنم به صحبت دوستان، این که ما حتی در صنایع بزرگ هم در بعضی از صنایع تا 70% قیمت تمام شده بعضی از کالاهای ما باز کارگر هست. مثلا پس کنید کالاهای مثل چینی بهداشتی ها که تکنولوژی پایینی داره و صنایع تقریبا متحد با اینها، عمدتا تا 60-70% به اصطلاح هزینه تولیدمون هزینه دستمزده. خواستم عرض کنم که صرف فقط ساز SME ها نیستن، کوچک ها و متوسط ها نیستن، خیلی از سازمان های بزرگ ما هم از این موضوع متاثر خواهند شد. این یه داستانه. موضوع دیگه که در رابطه با بحث نیروی انسانی هست، یه نگرانی رو باید در واقع مسئولین این که از کنم یه تفکر سیستمیک ببینید، چون یه لوپیه که مرتب رو هم اثر افزایشی داره و این لوپ کاهشی نیستش. یکی از مسائل شما نیروی انسانی در آینده بسیار کم خواهد شد، نسبت به موضوع شک نداشته باشید. به اضافه این که ابزارها و روش‌های درآمدی جدیدی که با بحث اینترنتی داره مطرح میشه، رو مثل تاکسی اینترنتی و موضوعات دیگه، سطح توقع جوان‌های ما رو، نسل زی ما رو یا نسل زد ما رو در واقع داره به قدری بالا میبره که تن به هر کاری نمیده. بنابراین در آینده نزدیک یکی از موزلات اصلی ما، کمان که در استانهای مثل یزد و کرمان دوچار این مطلب الان شدن و نیروی انسانی در تمام سطوح، چه در سطح کارگری و چه در سطح کارشناسی و متخصص، به شدت رو به کاهش است و تقاضا رو بالا برده. بنابراین حالا مثلا در شهرهای بزرگی مثل تهران به دلیل اینکه پایتخت هستن، در مرکز کشور هستن، نیروی کار زیاد هست، نباید اینو بستش داد در مورد بقیه جاها، ولی به مرور زمان شما قطع و یقین، حالا به دلیل مهاجرت‌های مختلفی هم که اتفاق میفته، قطعا شما دوستای کمبود نیروی انسانی خواهید شد.
من با آقای غریبی رو خط ارتباطی مونم، سلام علیکم بکنم که دقایق رو خطمون هستن. از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت آقای احمد غریبی به ما پیوستن. آقای غریبی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. توضیحات آقای رزمان رو به اتمام برسونیم، خدمت شما خواهم بود ان شاء الله.
متشکرم.
آقای رزمان می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. بعد هم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیزمون. من و آخرین مطلبی که به اضافه اون دو تا موضوع میخوام خدمت شما عرض کنم، ببینید اون چیزی که نگران کننده هست و قدرت خرید همه رو پایین میاره، ارزش پول هست. با چیزی که در واقع تورم رو شامل میشه، ما نگران کاهش ارزش پول در آینده هستیم که این به طور مرتب داره اتفاق میفته. بنابراین اگر شما از سرچشمه نسبت به حل مسائل اقدام نکنید و مرتب ما بخواییم به صورت احساسی و یا به صورت فشارهایی که حالا در اذهان وجود داره و یا به هر دلیل دیگه خوشاینده برای همه لذت بخش، هیچ کس دوست نداره که ببینه برادر خودش، خواهر خودش خود رو اینه کرده از نظر درآمدی در مضیقه هست، ولی اگر نتیم سرچشمه درست به صورت صافش کنیم، درست حلش کنیم، قطعا این تورم و این کاهش ارزش پول هر اون که شما پرداخت خواهید کرد کاهش خواهد داد و در آینده نزدیک کل کسب و کار باسم دچار صدمه خواهد.
متشکرم. آقای غریبی
بفرمایید، در خدمت
خواهش میکنم. آقای غریبی، عدد 57.4% افزایش حداقل حقوق دستمزد تعیین شده و احتمالاً به زودی ابلاغ خواهد شد. خب این برای کارگران برای حفظ قدرت خرید در حال حاضر که داریم ازش صحبت میکنیم مطلوبه، اما یک چرخه در واقع تورمی رو در پی خواهد داشت که هم کارفرمایان رو نگران میکنه و هم کارگران رو، و البته شاید ورودی سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا بکنه، اما در نهایت در کلان اقتصاد برای به خصوص مشاغلی که میتونیم ازش یاد کنیم به عنوان کارگاه‌های زیر 10 نفر یا مجموعه مشاغلی که حوزه خدماتن، حدوداً 48% مشاغل کشور مشاغل میشه، نگران هستن تو این زمینه. بخشی از این نگرانی رو در صحبت‌های آقای رزمان جنابالی شنیدید. در واقع با این حقوق دستمزد دولت از جیب کارفرمایان افزایش حقوق تعیین کرده و این فقط و فقط کمک نمی‌کنه به افزایش بهره‌وری. چی؟ افزایش دستمزد کارگران، یعنی یه ضلع از سه ضلع افزایش بهره‌وری رو شاید بتونه کمک بکنه، اما رو کلان اقتصاد ممکنه اثر خوبی نگذاره. نظر شما چیه آقای غریبی؟
مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و میهمان برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
استدلال دارید که شورای عالی کار حسب وظیفه و تکلیف قانونی خودشون که در ماده 43 قانون کار پیش بینی شده، با در نظر گرفتن دو تا شاخص مهم که میزان نرخ تورم و سبد معیشت کارگری هست، نسبت به تعیین تعداد دستمزد اقدام می‌کند. اینکه شورای عالی کار در جلسات که متعدد تشکیل داده، نه بر روی احساس بلکه بر اساس مطالعات دقیق و کارشناسی که صورت گرفته و بر اساس مشارکت شرکای اجتماعی خودشون، یعنی بله، گروه کارگری و کارفرمایی نسبت به تعیین حداقل دستمزد و سالمزدی اقدام کرده. بنابراین تصمیم شورای عالی کار بر اساس مطالعات دقیقی بوده چه در چندین جلسه برگزار شده و مذاکرات مفصلی که بین گروه کارگر و کارفرمایی صورت گرفته تعیین شده. در رابطه با بحثی که میهمان محترم برنامه مطرح فرمودند در خصوص اینکه تعیین حداقل دستمزد با این مبنا موجب در واقع افزایش تورم خواهد شد، ما مطالعات عدیده رو در این زمینه انجام دادیم. عنوان نمونه عرض میکنم، در فاصله سالهای 1359 تا 1368 با درجه گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، حداقل دستمزد تنها 3 بار افزایش داشته، در حالی که نرخ تورم هر ساله رشد متعارف خود رو داشته است که به طور متوسط سالانه حدود 19% بوده. در سال 1390 حداقل دستمزد 9% افزایش داشته و نرخ تورم سال بعد 29.5% بوده. در سال 70 حداقل دستمزد 66.7% افزایش داشته، در حالی که نرخ تورم سال بعد 24.4% بوده. یا در سال 1388 حداقل دستمزد 20% افزایش داشته، در حالی که نرخ تورم سال بعد 10.8% بوده. بنابراین این که افزایش دستمزد بر این مبنا موجب در واقع تورم در جامعه خواهد شد، این بحث حالا دقیق نیست و عوامل دیگری هم پس در میزان تورم تأثیر گذاره. یعنی بحث‌های علمی بوده چه در جلسات عدیده با استفاده از مشارکت و خرد جمعی گروه کارگری و کارفرمایی و دولت صورت گرفته و بنابراین به اعتقاد ما و شورای محترم عالی کاش در این زمینه تصمیم گرفته، افزایش
دستمزد موجب تورم نخواهد شد. بسیار خوب آقای رزمان،
خیلی ممنون از توضیحات شما. ما فقط یه موردی رو جام غریب خدمت شما عرض کنم، یه وقت خدایی نکرده سوی تفاهم هم نشه، و اون این که میرید آمار همیشه نتایج درستی رو به ما نمیده و اون چیزی که به صورت روند و اتفاقات واقعی حقیقی در واقع توی کسب و کار حادث میشه حاصل آمار نیستن، و ما آمار رو در واقع بعد از اینکه اتفاقات اجتماعی و یا اقتصادی حادث میشن میتونیم جمع‌آوری کنیم و بیان کنیم. چیزی هم که در واقع دوستان من و خود من هم بهش اعتقاد داریم، نه اینکه صرف تورم سال آتی حاصل این افزایش باشه، نه، این امر از نظر ذهنی و استنباط و درک موضوع میتونه به طور قطع و یقین تأثیری رو از نظر ذهنی توی تورم داشته باشه که کمک میکنه به بقیه شرایطی که این کار رو تسهیلش میکنه.
بله آقای غریبی،
من مدتر ترجیح میکنم ببینید شورای کار وظیفه این رو داره چه حداقل دستمزد رو مشخص کنه و بنابراین تکلیف شورای کار مشخصه. ما باید بر مبنای نرخ تورم که در بهمن ماه سال جاری 31.4% بوده و بر اساس سبد معیشت دوستان استدلال دارم، چون بحث‌های عدیده‌ای در فضای مجازی و تا در فضای رسانه‌ای مطرح بوده، ما بنابراین باید بحث قدرت خرید کارگر هم در نظر بگیریم. بنابراین افزایش دستمزد خب طبیعتاً موجب میشه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا بکنه، به خودش موجب در واقع
الان افزایش پیدا کرده قدرت خرید های غریبی؟
نرخ تورم مشخصه، ثبت معیشت هم مشخصه، حتی اگر مزد هم از طرف شورای عالی کار مشخص شده. بنابراین ما بایستی این قدرت خرید رو از زمان ابلاغ به اشنامه و سال آینده در نظر بگیرید.
نه الان به تعبیر جناب عالی افزایش پیدا میکنه یا حفظ میشه؟
طبیعتاً چه موجب حفظ در واقع توان خانوارهای کارگری خواهد بود برای سال 1401.
ببینید آقای غریبی، نرخ دستمزد تو بازار عرضه و تقاضاست که تعیین میشه. بله. همه جای دنیا اینجوریه.
بله.
بسته به مهارت، بسته به سابقه، بسته به فعالیت. یا آقا نرخ دستمزد شما کم سابقه، پر سابقه، بازار عرضه و تقاضا، این نرخه. این که ما میشینیم از آذر چک و چونه میزنیم برای حداقل حقوق دستمزد با قانونی که به طور کامل اجرا نمیشه، این که هنری نیست، افتخاری هم پشتش نیست. در بازاری که رقابت وجود نداره تعیین یه همچین حقوق و دستمزدی، این که یه جورایی نمیشه بهش افتخار کرد. بعدم بالاخره این حقوق و دستمزد کارفرما میپردازه، دولت که نمیپردازه که. زمینی که تازه افزایش هم پیدا میکنه به نفع تامین اجتماعی هم میشه، برای اینکه ورودی تامین اجتماعی هم افزایش پیدا میکنه. اینکه ما با عدد و رقم اینها رو محاسبه کنیم، حتی خوشحالیم از این بابت که حقوق کارگران 57.4% افزایش پیدا میکنه. اما اون چرخه‌ای که زمینه تورم رو برای سال تأثیرش رو میگذاره، زمینی که ارز ترجیحی هم قراره به نوعی هدفمند بشه، اینا اصلا نخواهد گذاشت به نظر شما؟
یا سایر عوامل فضای کسب و کار رو آیا واقعا همسو میکنید با این تغییرا که کارفرما بتونه خوب حرکت کنه و کارگر بتونه تو همین فضای کسب و کار حالا درآمدش حداقل حفظ کرده باشه؟
متشکرم. بفهمید آقای غریبی،
من نظر جنابالی رو در واقع معطوف میکنم به حکم مقرر در ماده 43 قانون کار. ما نگفتیم بحث افتخار عدم افتخار بحث این نیست، بحث انجام وظیفه و تشریف قانونی است که در ماده 43 قانون کار به این اشاره شده. من متن این ماده رو میخونم دوباره برای دوستان که عنایت و اشراف داشته باشن. شورای عالی کار همه ساله نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار اقدام می نماید. نظر به این چه در واقع در این ماده 43 قانون کار هم به دو تا موضوع اشاره شده، بحث سبد معیشت و بحث نرخ تورم. بنابراین شورای عالی کار به تکلیف قانونی خودش عمل کرده و اینو عنایت داشته باشن دوستان. این حداقل دستمزد است. بله، کارگر و کارفرما می توانند حتی بیشتر از این مبلغ هم توافق داشته باشند و هیچ گونه منع قانونی وجود نداره.
خیلی متشکرم.
حسب تشریف مقرر در ماده 43 قانون کار، شورای عالی کار موظف است که سالانه این وظیفه قانونی خودش رو عمل کنه.
پارسال هم به این وظیفه قانونی عمل کردید، کارگران امضا نکردن، ابلاغ کردید.
درست.
اما چون در دولت نهم تعیین شده بود،
98
بود، بله 98 هم چه اتفاقی افتاد و بعدم سازمان بازرسی ورود کرد که اصلاح کرد. بنابراین اگه حالا امسال به تکلیف قانونی عمل شده، از این بابت خیلی خوشحالیم آقای غریبی.
سالهای قبل هم تکلیف قانونی عمل شده، بالاخره گروه کارگری و کارفرمایی و دولت دور هم جمع میشه و در زمینه تعیین حداقل دستمزد با هم به مذاکره می‌پردازن و نهایتاً بر اساس نظر در واقع اکثریت اعضا اتخاذ تصمیم.
ممنونم آقای غریبی، خدا حافظتون باشه.
تشکر، خدا نگهدار.
آقای جوانی خیلی ساکتید، لب و دهن میگزیدید، چی بود داستان؟ جمعنده شما رو بشنویم آقای جوانی.
با حفظ احترام به دوستان وزارتکار، به حال فکر کنم کارگر و کارفرما قانون کار رو حالا اگر بیشتر از بچه‌ها وزارتکار بلد نباشن، کمتر بلد نیستن. اینکه حالا بیام بله، حالا من توضیح خاصی ندادم چون این صحبت‌ها رو ما 15 ساعت شنیدیم تو جلسه شورای کار. یعنی فقط وزارتکار آره نه دفاعش ترین بود که قانون اینو میگه، اینکه لا هیچ نرمشی چیزی نداشت. ما به هر بحثی که داریم میکنیم بحث کارشناسیه، ما اون تصمیم رو زیر سوال نمیبریم. حالا میگیم تبعاتی که تصمیم داره بالاخره باید کمک کنیم. ما فکر میکنیم که حداقل ما جامعه کارفرما فکر میکنیم که واقعا با تصمیم عاجلی گرفته بشه، بخشنامه بشه، دستورالعمل بشه، حالا هر چی که هست، که این تبعات رو حداقل در کارگاه کوچک و متوسط شروع شما بگیریم که ما هم نگران ریزش کارگری، ما هم نگران مشکلات کارفرمایی و کارگاه هستیم.
خیلی متشکرم آقای بد، خیلی فرصت کوتاه در حد چند جمله اگر ناگفته‌ای هست بشنوید.
من حضور شما که عرض بکنم، ببینید تو این مدت از سال 88 تا 98 حقوق 11 برابر حدودا افزایش پیدا کرد.
بله.
کالاها حدود 22%.
درسته.
این یه موضوع. خب این فاصله میفته.
درسته.
بعد یه فاصله طبقاتی و مصرفی بین دهک‌های 1 تا 10.
درست.
شما حساب بکنید الان دهک‌ها همینجوری داره فقیرتر میشه تا میاد بالا.
بله.
اون دیگه یواش یواش رو دهک‌های متوسط هم دارن فقیر میشن.
درست.
خب ما اگر واقعا به این سمت حرکت نکنیم، حقوق دستمزد رو تقویت نکنیم، بله، سبد معیشت رو تقویت نکنیم، خب چیکار باید بکنیم؟
دوست.
همه رو باید گدا بکنیم، نمیشه که.
بله.
من خواهش میکنم که دوستان خیلی خورده نگیرن.
بله بله.
به تصمیم شورای عالی کار.
بله.
ما تشکر میکنیم از زحماتی که اعضای تیم مذاکره کننده در شورای عالی کار کشیدم و
بله،
امیدوارم استمرار داشته باشه.
تو برجام هم همچین کاری بکنی.
ان شاء الله.
آقای رزم خیلی فرصت کوتاه چند جمله اگر نگفتید.
خواهش میکنم. من هم عرض زیادی ندارم، فقط من امیدوار هستم که بتونیم در واقع بحث ارزش ریال رو حفظ کنیم.
بله.
که قدرت خرید همه جامعه افزایش
پیدا کنه. خیلی متشکرم آقای رزمان، آقای بیات و آقای جوانی و از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم. از خوش و خداحافظ.